بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ونصا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و همه شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. خدای متعال را شکر می کنم که باز حیاتی افاضه فرمود و توفیقی که در این محفل نورانی در حضور عزیزان و سروران شرفیاب بشن و به عنوان کوچکترین وظیفه ارادت خودم را به پیشگاه مقدس ملوی هست بر ماه نافده و امام راحل رضوان الله علیه و مقام معظم رهبری ادام الله تعییلات احرام عرض کنم و از زحماتی که ملت شریف و ولایت مدار ایران از قبل از جیروزی انقلاب در دوران نهضت تا امروز متحمل شدند و وفاداری خودشون را نسبت به اسلام و نظام اسلامی ابراز کردند، به سهم خودم تشکر کنید. خدای متعال از خزانه غیب خودش و آنچه سزاوار کرم خودش هست به این مردم عزیز عنایت بفرماید و در ظهور ولی عصر تعجیل بفرماید و همه ما را از خدمت گذاران آستان آن حضرت قرار بده. طبق سنتی که ما از قرآن کریم آموختیم و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین و بزرگان دین اون را ترویج کردند، وظیفه خودمون میدونیم که ایام الله را بزرگ بداریم و خواطر مربوط به اونها را زنده نگه داریم و از اونها برای زندگیمون درس بگیریم. این تعبیر ایام الله از ابتکارات قرآن کریمه، روزهای خدا، البته همه روزها مال خداست، همونطور که همه سرزمین ها مال خداست، همه بیوت بیت الله هست. اما خدای متعال برای تشریف بعضی از اماکن، زمانها، حوادث چیزهایی رو به خودش نسبت میده برای اینکه اهمیت اونها بیشتر آشکار میشه و مردم استفاده کنه. روزهایی که مربوط به خداست، یعنی یادآوری اونها با یاد خدا توأم است. وقتی اون روز رو آدم میگه یاد صفات خدا میفته، یاد نعمتهای خدا میفته. اگر روزهای نعمت و برکتی روزی به یاد نعمت‌ها و برکت‌های الهی می‌افتد در مقام شکر. اگر روزهای بلا و مصیبتی بوده یاد اون عواملی میفته که موجبات اون بلا را فراهم کردن و باعث میشه که آدم عبرت بگیره و از اونها پرهیز کنه. ما در تاریخ خودمون صادقانه عرض میکنم روزی به عظمت روز نهم دی کمتر میتونیم شناسایی کنیم. روز ورود امام رضوان الله علیه به کشور ایران بعد از چند سال دور بودن روز بسیار عظیمی بود، قابل توصیف نیست. اما در واقع اون یادآوری یک نعمت مجسم الهی شخص امام رضوان الله علیه بود، یه امر محسوسی که مردم سالها انتظار دیدنش رو داشتن. شوق زیارت اونها را از شهرهای دور کشنده بود به مرکز و ثانیه شماری میکردن برای اینکه هواپیمای امام به زمین بنشینه، مخصوصا که پیشبینی قطعی نمیشد بکنند که بعد از آمدن این هواپیما چه خواهد شد. روزهای دیگری هم بود، روز تشییع جنازه امام هم روز بسیار بزرگی بود، کمتر دیده شده در تاریخ چنین تشییع جنازه. اما روز نهده یک ویژگی هایی داره که در هیچ کدوم از اون ایام نبود، مخصوصا وقتی توجه شده این که این روز مایه چه برکاتی شد و چه بلاهایی را دفع کرد. اجمالا عرض میکنم با ضعف حال و ضعف مزاج و عدم لیاقت و این حرف ها در این چند دقیقه ای که مزاحم هستم در چند بخش عرایض ما دستبندی می کنه. یکی توجه به عظمت این روز که چه امتیازی داره با روزهای دیگه، حتی با مثل روز ورود امام. اجمالا اهمیتش از اون جهت هست که بیش از ده سال دشمنان نقشه کشیده بودند که این نظام را از بیخوبون براندازند. نقشه های بسیار پیچیده و عمیق که گهگاهی بعضی از لایه هاش تدریجا روشن میشه و زمان میخواد تا اینکه همه ابعاد این نقشه ها روشن بشه و کسانی که دستن در کارش بودند آگاهانه یا ناآگاهانه زمینه این کار رو فراهم کرده بودند. به هر حال انتظار دشمنان این بود که بعد از محاسبات خیلی دقیق و زمینه سازی های فراوان که با این حادثه بساط جمهوری اسلامی را برمی‌چینند و زمینه ها هم فراهم شده بود. مقدمات هم که در ظرف این ایام که بعد از اعلام نتیجه انتخابات شروع شد تا به نهده انجامید کما بیش همه یادتون هست، شنیدید چه حوادث عجیبی غیر منتظره باور نکردنی اتفاق افتاد. که حالا ما اتفاق افتاد لنا اینا همه نقشه هایی بود که طراحی شده بود و زمینه هاش فراهم شده بود، مسئولینش مشخص شده بودن، بودجهش فراهم شده بود و چیزهای دیگه. حقیقتا روی اسباب عادی زمینه بسیار مناسبی بود که بعد از تجربه‌ای که از داستان هجده تیر در 10 سال قبل گرفته بودند نقطه های ضعف اون حرکت رو جبران کنند و یک نقشه جامع کاملی برای براندازی طراحی کنند و اجرا کنند. خب یه همچو بلایی قابل پیشبینی نبود. ما دنبال سرکار خودشون بودن، زندگیشون، ما دنبال درس و بحثمون بودیم. مردم دیگری هم دنبال گرفتاری های دیگری داشتن، کسب و کارشون، مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی، فرهنگی. هر کسی سرش به کار خودش بود، کسی باور نمی کرد که یه همچون نقشه در کار باشید و به دست چنین کسانی اجرا بشید. هیچ باور کردنی نبود. بعد دیدیم که این نقشه که در دست اجرا بود و مقدماتش فراهم شده بود، هر گروهی نقش خودشون داشتن ایفا میکردن، این توده مردم بودن که همه چیز رو به هم زدن، همه معادلات عوض شد و دیگر پرونده این فتنه که انه به کلی بسته شد. از اینجا ما چند تا نکته را در همینجا باید عبرت بگیریم، استفاده کنیم از این جریان تاریخی. صرف نشستن این ایام و احترام به کسانی که این حماسه را آفریدن کافی نیست، بیشتر باید فکر کنیم از اینها درس. اولین درس شناختن این مردم است که حقیقتا عرض می کنم بنده که خیلی کوچکتر از اینا عرفن هستن، بزرگتر از ما هم این مردم درست نشناخته بودیم. کسی که میتونم بگم این مردم رو شناخته بود، شخص امام بود. امیدی که امام به این مردم داشت و اعتمادی که به این مردم داشت، من ثانی براش نمیشناسم. در کشور هیچ سیاست نداری و هیچ روحانی و هیچ شخصیتی که این مردم را مثل امام شناخته باشید. خدا را باید شکر میکنیم که چنین مردم فهیم، بصیر، صبور، با تقوا، ولایت مدار، علاقمند به اسلام، علاقمند به تشیع، علاقمند به سید الشهدا، به این جامعه عنایت فرمودی که انشاءالله امت وسطی باشن برای الگو شدن برای سایر جوامع و فراهم کردن زمینه ظهور ولی عصر. الله عافظه. از همینجا باید درس بگیریم و مردم خودمون را دست کم نگیریم. توان بسیار قویی در مردم وجود داره برای خونسا کردن همه نقشه ها و برهم زدن همه معادلات. دوم عاملی که باید از این جریان به طور اجمال حالا من عرض می کنم بهش توجه کنیم، رهبری و تدبیر حکیمانه شخص مقام معظم رهبری ایده الله تعالی است. من صادقانه به شما عرض می کنم، دوستان من می شناسن، اونایی که هم دوره بودیم از جوانی تا به حال، از 60 سال پیشتر که در قوم هستم تا به حال، می دونم من اهل تملق و چاپلوسی و این حرفا نیستم، ولی صادقانه به شما عرض می کنم بنده ای که بیش از 40 سال از این شخصیت عظیم رو می شناسم، اعتراف می کنم که هنوز درست ابعاد این شخصیت را کما هو حقه نشناختم. عظمت این نعمتی که خدای متعال به ما مرحمت فرموده در این وجود مقدس، این ذخیره ها را فراهم کرده، بنده اعتراف میکنم که هنوز بعد از 40 سال معاشرت با ایشون هنوز نشناخته. هر روز بیشتر معتقد میشم که یک نعمت فوق العاده الهی است که نظیرش در عالم نمیشه پیدا کرد. چه برخورد متین، سنگین، عاقلانه، صبورانه، مهربانانه، همه چیز، هر فضیلتی شما ببینید در این تدبیر کاملا روشن. به اینها مجال داد، نصیحت کرد، در دعوتشون کرد، نمایندگانشون را باشون صحبت کرد. بیایید اگر اشکالی به نظرتون میرسه از راه قانونی وارد بشید، اگر کسی خیانتی کرده، خلافی کرده، از راه قانونی تحقیب بشید. اگر اشتباهی کردید برگردید. انواع اقسام بیانات مواعظ رو به کار گرفتن با کمال مهربانی، سعه صدر، ولی متأسفانه کار ساز نشد و نهایتاً تدبیرات ایشون بود که به پیدایش روز نهم دی انجامید. مقدمات اجتماعی فرنگی را در واقع ایشون فراهم کرده، مردم را آماده کرده برای این هر. من صادقانه باز عرض می کنم تصورم اینه که اگر از حالا و از سالهای پیش تسبیح دست می گرفتم و دائما خدا را به واسطه وجود چنین نعمتی فقط شکر می کنم، از همه کار به جای همه کار به این کار می پردازم، حق این نعمت ادا نمی شود. این نکته دوم که ما از این جریان درس بگیریم و قدر این نعمت رو بدونیم، خدای متعال تضمین فرموده که اگه مردم قدر نعمتی رو بدونند، خدا نعمتش را مستدام می‌داره بلکه افزایش می‌ده. لئن شکرتم لأزیدنکم. انشاءالله که این قدردانی ما متقابلن از اون قدرشناسی که امام و رهبر نسبت به مردم دارن، ما مردم هم نسبت به این بزرگان قدردان کامل باشیم، خدا نعمتش را افزایش خواهد داد، برکات وجود ایشون را بیشتر خواهد کرد و انشاءالله ایشون را تا زمان ظهور ولی عصر پایدار خواهد کرد. نکته سوم این که در این جریان اون چه به قول ما طلبه ها جز اخیر از علت تامه بود، اون چه زمینه را کاملا برای ایجاد این هماره سماست فراهم کرد، عشق به سید الشهدا. شعارهای دینی همیشه در امام محترم است و هر کسی به اندازه معرفت و مرتبه ایمانش به اونها احترام میذاره. مقدسات دینی را هنوز هم در گوشه و کناره و جامعه ما هستن مردمی که در مسجد هم رو میبوسن، در امامزاده هم رو میبوسن. اینا از تربیت های پدران ما و بزرگان دین است که ما را قدردان و شکرگزار نمادهای مذهبی قرار میده. اما علاقه به سید الشهدا چیز دیگه است، برای علم و حاصل. اگر مردم در مقابل هر چیزی بتونن صبر کنن، تحمل کنن، خودداری کنن، خویشتنداری کنن، اگر جسارتی به ساحت قدس سید الشهدا صلوات الله علیه باشه، این دیگه به هیچ وجه قابل تحمل نیست. و این بود که این جریان را به حد نصاب برای یک حماسه بی‌نظیر قرار. درسی که باید بگیریم این است که همونطور که امام بارها فرمود که دنیا رو متعجب میکرد، امام وقتی میفرمود ما هر چه داریم از امام حسین داریم، از محرم و صفر داریم، سیاست مداران عالم دهنشون وا میموند. یعنی ما در یه محیط دینی و مذهبی این حرفاش گفتن و شنیدنش برامون آسان عادت کردیم، در فضایی که سیاست نداران پیچیده شیطانی روی معادلات عمیق و پیچیده محاسبه میکنند، مثل امامی که وقتی سخنرانی میکرد رئیس جمهور آمریکا برنامه شو قطع کرد گوش میداد ترجمه کنند براش، امام چه حرف تازه ای داره. یه همچو کسی بگه ما هرچی داریم از محرم و صفر هست، از سید الشهدا. این غیر از یه حرف مثلا یه منبری مثل بنده یا یک مدداهی است یا مثلا مرثیه خانی است. شاید ما هنوز همونطوری که باید شاید به خود امام فهمیده بود ندونیم که عشق به سیر الشهدا چه نقشی در زندگی ما، در زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی و سیاسی و بین المللیمون ایفا میکنیم. این را قدر بدان، سعی کنیم این را به نسل آینده منتقل کنیم. این گوهر بسیار گران بهاییست. مفت به دست نیامده، سعی کنیم مفت از دست نره. بهترین میراثی که ما میتونیم برای نسل آیندهمون بگذاریم عشق رسول شهدا است. به هر صورتی بشه این را حفظ کنیم، نگهداری کنیم. این سه تا درس اجمالی از جریان خود نوح دهی. ولی خب میدونید پیدایش نوح دهی یک پدیده خلق الصاعقه نبود، به حد نصاب رسیدن یک جریان سیاسی اجتماعی مذهبی بود که از انتخابات 88 شروع شده. در نوح دهی رسید به حد نصابش و تأثیر خودش رو بخشید. به قول ما طلبه ها جزء اخیر از علت تامه بهش اضافه شد. چی بود اون بلایی که میگیم این روز یکی از بزرگترین ایام الله هست؟ برای اینکه اون فتنه را برانداخت. اون فتنه مگه چی بود؟ چگونه شکل گرفت؟ به دست چه کسانی؟ و از اونها چه درس هایی باید گرفت؟ حقیقت این است که جا داره یک تیم کارآمدی که دارای شخصیت های متخصص مختلفی از علوم تاریخی، مذهبی، روانشناسی، جامعه شناسی باشند، اینا با هم همکاری کنند به یک کتاب بزرگی درباره تحلیل فتنه 88 و جریان نوح دهی به وجود بیاره. بسیار برهه عظیمی از تاریخ ما، بلکه از تاریخ بشریت. خب خود مقام معظم رهبری برای اشاره به پیشینه این حادثه اشاره فرموده بودند به جریان هجده تیر. اشخاصی که در همون زمان ها خدمتشون رسیده بودن و از شخصیت های سیاسی و مذهبی روی این نکته مقایسه کرده بودن جریان هجده تیر 10 سال قبل را با جریان نوح دهی 88. در این مقایسهشون اشاره بود به این که دشمن یک نقشه ای رو داشت که در هجده تیر میخواست اجرا بکنه و این نقشه شکست خورد، یک شکست مفتزهانه ای، و بعضی از نهادها مهمترین نقش را در شکست اون ایفا کردن، به خصوص سپاه و بسیج که حالا تاریخچه رو همه میدونید، باز هم مراجعه بفرمایید جا دارد. یکی از خدمت‌های بزرگی که سپاه به این کشور انجام داد نقشی بود که برای خاموش کردن فتنه هجده تیر ایفا کرده. اگه کسانی مطالعه ندارند یادشون رفته جا داره مراجعه کنند تا قدر این نهاد را و همینطور عزیزان بسیجی را بیشتر ما بدونیم و در تقویت آنها بیشتر بکوشیم. به هر حال اون در همون نطفه خفه شد، یعنی از اون روز، روز هجده تیر گذشت، دیگه هیچ خطری از اون ناحیه احساس نمی شد. رساتش همون روز برچیده شد. کسانی که اون رو طراحی کرده بودند از شخصیت‌های معروف مسئول کشور برای ایجاد اون فتنه کمک گرفته بودند، که چند تا از وزرا رسما در اون فتنه شرکت داشتند، بعضیشون هم مؤمن بودند، وزیر بودند و مؤمن بودند و عامل اون فتنه بودند، ولی شکست خورد خیلی راحت. دشمنان مثل ما نیستند که جریانی حالا مثل ما، یعنی مثل خود بنده عرض میکنیم، الحمدلله اشخاص بصیر و کنجکاو و دوراندیش در جامعه ما کم نیست، اما من خودم را که مقایسه میکنم، جریانی اتفاق میفتد بعد از چندی فراموش که هم نگولم یکان شیئا مذکور، ولی دشمنان اینجور نیسته. اگر در یک نقشه شکست خوردن درست میلند از یابی میکنن، آسیب شناسی میکنن کجای این نقشه اشکال داشت، چرا این نقشه شکست خورد، رفتن اون جریان تحلیل کردن، واکاوی کردن، آسیب شناسی کردن، نقطه های ضعفش رو پیدا کردن، بر اساس برای ترمیم اون نقطه های ضعف یک برنامه دیگری برای 10 سال بعد کشید، برنامه ای که دیگه اون نقطه های ضعف اون جریان دیگه درش جبران شده بود. ما اونقدر پیگیری کردن، مقدمات رو فراهم کردن، بسترسازی کردن، انواع و اقسام. اگه کسانی در صدد بر بیان که این کار را به صورت جامعی تحلیل کنند، کتابی در این باره بنویسن، باز هم تکرار میکنن خدمت بزرگی برای آیندگان و نسل‌های آینده است. ما هم به سهم خودمون حاضریم، از تجربیاتمون، چیزایی که یاد گرفتیم یادمون هست، در خدمتشون باشیم. کار بسیار بزرگی است. به هر حال حالا ما از دلیل اینی کارش میکنیم، اون وقت نمیدونستیم که دارن چه نقشه‌ای میکشن، چون ارتباطی که علی الظاهر نداشتیم ما با طراحان اون فتنه. اگر میخواستیم داشته باشیم ما رو به حساب نمی آوردن، ما چیزی نبودیم کسی به ما حساب. به هر حال از جریان رو تحلیل که می کنیم حدس می زنیم که نقشه ها اینجوری تحلیل شده. ماهیت این فتنه همون ماهیت کودتای مخملی بود که در چند جای دنیا اون را آزمایش کرده بودند و نتیجه های موفقی گرفته بودند. مهمترینش در اتحاد جماهیر شوروی بود که این نقشه را در اونجا پیاده کرده بودند و همچو ابر قدرتی را به زانو داره بودند و متلاشیش کردند. اصل نقشه، جوهر این نقشه همونه، اما خب موقعیت های جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی کشورها فرق میکنه. این نقشه را همه جا نمیشه اجرا کنه، باید ویژگی های هر محیطی را شناسایی کنند، فرقاش را با جای دیگه بسنجن، هر جای متناسب با خودش نیروهایی را شناسایی کنند، روشون کار کنند تا آماده بشن برای 10 سال بتونن چنین نقشی را ایفا کنند. یه چیزایی که کلی هست و خیلی پیش از این دشمنان و استعمارگران از تاریخ 1400 ساله خودمون میتونیم نمونه هاشو پیدا کنیم، بلکه از پیش از تاریخ اسلام هم. این چیزاییست که شیطان از همون روزهای اولی که جامعه انسانی روی زمین تشکیل میشد این درس ها رو به مردم داده بود و اعمال کرده بود، تجربه کرده بود. چیز تازه خیلی نیست، رنگش فرق میکنه، شکلش، شرایطش فرق میکنه. اینه که برای بزانو در آوردن دشمن اگر جنگ نظامی و رویاروی مؤثر نبود، باید کاری کرد که اون جامعه از درون متلاشی میشه. بهترین راه اینه که به دست خود افرادی در اون جمع نقشه پیاده بشه که هم معونش برای دشمنان کمتر بشه و هم امید موفقیتش بیشتر بشه. در جامعه اسلامی هم در اوایل اسلام همین نقشه ها پیاده شد. استاد اصلیش هم جناب ابلیس است. اگر هر کسی دیگر ما شناسایی نکنیم، ایشون قطعا مؤثر بودن و طراح بسیار قویی هم هستن و اعتراف کرد. در زمان تازه تشکیل جامعه اسلامی در مدینه تشکیل شده بود، مردم پیغمبر را به عنوان هم رهبر دینی، هم رهبر اجتماعی و هم به دستور دین به عنوان مطاع که اطاعتش واجبه، مفترض الطاعة است، پذیرفته بودن. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اطیع الله و اطیع الرسول. داشت این جامعه نوپا پیشرفت میکرد، دوران شکوفاییش را میگذروند. یه عده‌ای به فکر افتادند که در درون این جامعه نفوذ کنند و نقشه‌های شیطانیشون را برای جلوگیری از پیشرفت این و براندازیش انجام بدن. آمدند به نام مسجد در مدینه، گفتند ما یه گروهی تشکیل بدیم، مسجد بسازیم. پیشنهاد کردن که آقا ما راهمون دوره، به موقع به نماز نمیرسیم، صبح اول وقت میخوام تا از خونه پاشیم و اون کوچه های تاریک و این ها آماده بشیم، یعنی نماز میرسیم اینجا دیر میشیم، به نماز شما نمیرسیم، اجازه بدید ما در محله خودمون یه مسجدی بسازیم و اونجا پایگاه عبادت خدا بشه و همین برنامه که شما اینجا دارید اونجا بشه. ظاهر هم بسیار امر مقبولی است. ما امروز هم در جامعهمون هی میگیم مسجد کم داریم، باید مسجد بسازیم. جامعه‌ای که روز به روز داشت جمعیتش افزوده میشد، جمعیت مسلمان ها زیاد میشد، طبعا خیلی طبیعی بود یه مسجد دیگه هم بسازن دیگه. ولی این ظاهر قضیه، این پیشنهاد کردن برای این که بشه مردم را با این بهانه فریب داد، میخوام یه در جدا کنیم از مردم. به چه عنوانی بگیم؟ ضد پیغمبر کی شدنی نیست در یه جامعه اسلامی که میخوام مقابله کنم، میخوام این نظام به هم بزنیم، نگذاریم حکومت اسلامی شکل بگیره. قرآن است و اطیع الله و اطیع الرسول، چطور من مقابله کنیم؟ اما بگیم میخوام مسجد بسازیم، خب کسی نمیتونه حرفی بزنه. شروع کردن زمین مقدماتشان فراهم کردن، شروع کردن به ساختمان مسجد. مسلمان هم بیخبر فکریم که خوشحال هم هستن این مسجد دیگه هم دارم. خدا به فریاد مردم رسید، جبرئیل و فرستاد به پیغمبر که این مسجد برای ضرر زدن به اسلام است و مسجد خراب کرد. اسمش هم رو گذاشتن مسجد ضرار، دستورم داد مسجد خراب. پیغمبر مسجد خراب. باطن قضیه این بود که یه کسانی منافق که ایمانی به اسلام نداشتن با دشمنان خارجی بندوبست کرده بودن که یک حرکتی رو شروع کنن، دشمنانم کمکشون کنن یا بساط اسلام به هم بودن. داستان عجیبی است. باز هم بعد از 60 سال طلبگی در قم بنده به دوستان و عزیزان سفارش میکنم یکی از موضوعاتی که سعی کنین در فرصت‌های مناسبی به خصوص در ایام تعطیل تاریخ شما مطالعه کنین، تاریخ منافقین. یعنی چی منافقی؟ چطور پیدا شده؟ چرا پیدا شده؟ چگونه عمل کردن؟ چه نقش‌هایی ایفا کردن؟ قرآن درباره اونا چی میگه؟ و بعد ائمه اطهار چی فرمودن، امیرالمومنین با اینا چگونه برخورد کرد. یکی از دلایلی که سفارش میکنم اینه که نمونه هاش احتمال داره در جامعه ما هم وجود داشته باشه، احتمال داره که در آینده پیدا بشوند، چون این حوادث تاریخی حوادث منحصر به فرد نیست. قرآن به خصوص به این مسئله تکیه داره که حوادث تاریخی تکرار پذیره، عدیم النظیر نیست. به قول جاوز جامعه شناسان میگن حوادث اجتماعی عدیم النظیره. قرآن میفهمند اینا عدیم النظیر نیست. افحسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. در روایتم، روایت که شیعه و سنی نقل کردن بین الفریقه، فرمود اون چه بر بنی اسرائیل گذشت بر شما هم خواهد اومد، ولو انهم دخلوا جحر ذب لدخلتموه. این عبارت را شیعه و سنی از پیغمبر نقل کرد که اگر بنی اسرائیل وارد لانه سوسماری شده باشند شما هم وارد خواهید شد. یعنی حوادث اجتماعی مشابهش برای قوم دیگری واقع میشه. این که میگه درس بگیرید از گذشتگان، ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار، یعنی که ممکنه نظیر اون برای شما هم واقع بشه. اونا خوب بفهمید، نقطه های ضعفشو بشناسید، متوجه بشید. اون کسانی که فریب خوردن، شما اون فریب ها را نخورید دیگه. به هر حال این روشی بود که نرسون بود، جناب ابلیس تعلیم فرموده بودند و اصحاب و یارانشون هم خوب این درس ها آموخته بودند، در طول تاریخ مکرر انجام دادند. من جمله در زمان صدر اسلام در داستان مسجد ضرار این خرد پیاده شد. خب توقع دارید در زمان ما با این همه پیشرفت علوم، با این همه تجارب اجتماعی، با این رفته پیشرفت جامعه شناسی در رشته های مختلفش، وقت نوابغ ما بلد نباشند اون کارهایی را که عرب های بی سواد زمان پیغمبر بلد بودن، خیلی پخته ترش، دقیق ترش، حساب شده تر، عالمانه ترش اینا بلد هم. باید اشخاصی را انتخاب کرد که اینا محور بشن که دو نوع ویژگی داشته باشه. یک نوع ویژگی باید یک چهره مردم پسندی داشته باشن، یک قیافه نامطلوبی داشته باشن، ضد اسلام و ضد دین، که نمیتونه چنین نقشی ایفا کنه. باید بگردن یک کسانی رو پیدا کنند، این مجموعه ای رو پرس کنند، حالا هزار نفر رو شناسایی کنند، در بین اونا دو تا سه تا انتخاب کنند، کسانی قیافه مطلوبی داشته باشند، سوابقشون جوری باشه که برای مردم قابل قبول باشه، از اول زده نشد. اینا کما بیش سابقه ای داشته باشند، خوشنام باشند، ظاهر مطلوبی داشته باشند، بالاخره بشه اینا را علم کرد و باشون سینه زد. یک کسی که سابقه بدی داره، مفاسد اخلاقی داره، مفاسد مالی و اداری داره، اینا که نمیشه علم کرد و مردم زود اینا علیهش موضع میگیره. یک کسی باید بشه خوش‌ظاهر باشه، بشه فریب داد مردم. این جهات مثبتی است که باید داشته باشه. ولی خب اگه اینا رو داشته باشه و واقعا آدم با تقوایی هم داشته باشه که بازم تومه خوبی نخواهد بود. و آدمی که بنام شد هم خوش ظاهر باشه هم خوش باطن، خب هیچ را نمیاد علیه اسلام کار بکنی. باید یه ضعف باطنی هم داشته باشه که بشه با تکیه کردن روی اون ضعفش و پرورش دادنش بعدها بشه ازش استفاده. خب این ضعف ها را اصلا اینا مکتب هایی است، دروسش الان در دانشگاه های غرب تدریس میشه که کسانی رو که شما میخواد برای اطلاعات، برای جاسوسی، برای براندازی انتخاب کنید چه ویژگی هایی باید داشته باشند، برای اینو درس ها دستنامه ها تهیه شده، ویژگی‌هاش تعیین شده، راه‌های آزمایشش یک دانشگاه داره اینا. البته بعضی از تحصیلکده‌های ما فارغ التحصیل همون دانشگاه هستن، بعضی هم که رئیس ستاد انتخابات بعضی از رؤسای جمهوری سابق بودن تحصیلکده‌های همین دانشگاه انگلستان هستن که اصلا برای همینا تأسیس شده اینا. الان ما داریم الحمدلله در این جهت فقیر نیستیم، کسانی که این تحصیلات رو دارن و بلدن در کارهای براندازی مشارکت داشت، هر چه کم داشته باشین و الحمدلله این چیزا کم نداریم، همونطور که منافقش کم نداریم این تحصیل کرده‌هاش هم کم نداریم. به هر حال این دو نوع ویژگی رو باید داشته باشن، یه ویژگی مثبت خوش ظاهری، سبابقه پسندیده، کم و بیش مقبولیت عمومی، و یه ویژگی ضعفی اخلاقی باید داشته باشه. این ضعف‌های اخلاقی در رده‌های مختلف تفاوت میکنه. باز اصلش در خود قرآن بیان شده، در روایات هم الا ماشاءالله، اما اینها به خاطر کارهای خودشون در چند جهت اینها را فرموله کرده که کسانی که ما میخواییم برای عنوان عامل خودمون ازشون استفاده کنیم باید از این نوع ضعف ها داشته باشیم. برای بعضی در جواب برای پست های عالی که میخواییم باید جاه طلب باشیم. خب جاه طلبی یه صفتی صلاح هست، کم و بیش همه با کم و بیش داریم، ولی بعضی ها خیلی قویه درشون، خیلی دوست دارن مطرح باشیم، خیلی دوست دارن همه چیز رو به اسم خودشون تمام کنه. کار اجتماعی 100 نفر مشارکت داشتن، دلشون میخواد وانمود کنن ما بودیم که این کار رو کردیم. در یه مجمعی که وارد میشن دلشون میخواد در این جایی باشن همه توجه ها به اونها جلب بشه. انواع و اقسام زبانی که جاه طلبی هست، تو روایات ما هم هست، آخر ما یخرج از قلوب صدیقین حب الجاه. صدیق میدونید در قرآن خیلی مقام بلندی است. خدا وقتی میخواد بعضی از پیغمبران رو تعریف کنه میگه به کان صدیق النبی. اون وقت روایت میفرماید آخرین بلایی که از صدیقین دفع میشه، آخرین ضعفی که از صدیقین برداشته میشه جاه طلبی است. یعنی ممکنه هزار تا حسن داشته باشن اما هنوز در عمق دلشون و گوشه ها جاه طلبی باقی باشه. آخرین چیزیست که ازش خلاص میشن اگر راه صدیقین را ادامه بدن جاه طلبیه. بله این خیلی ریشه داره در زندگی ها. اونایی که برای پست ریاست جمهوری میخوان حتما باید این چیزا بشه. اون رئیس جمهور اول را که دشمنان ما از اول شناسایی کرده بودند، در پاریس روش کار کرده بودند، روی همین عنصرش تکیه کرده بودند. کسان دیگر جان که اونا به کار میگیرن برای پست های مهم این جهت باید خیلی قوی باشه. جوان ها اونا که برای پست های کوچکتر و اینا باشن بیشتر مسائل سیاسی و این حرف ها مطرح باشه. و چیزی که عمومیت داره و تعدادش بیشتره پول ثروت. این سه چیز سه تا دام بزرگی است که شیطان برای انسان فراهم کرده، در قرآن هم روش تاکید شده. اینها هم خوب بلدن کسانی که میخواد نقطه ضعفی داشته باشن در یکی از این سه بخش باید خودشون ضعفشون نشون بده. یا آدمی باشه تعلق خاطری به مسائل جنسی داشته باشه، حتی خیلی معذرت میخوام همجنسگرایی و اینها بوده و در همین دوران ما هم ازش استفاده کردند. بعضی مزدورانی رو که تربیت کردن برای بعضی از پست‌ها از همین راه ها در خود انگلستان این کار رو دستشون دادن، قبلش در سوئیس هم برای بعضی دیگه. یکی هم جاه طلبی است، یکی هم پول و ثروت، اون دیگه همگانی، اون دیگه استثنا نداره، همه پول دوست. پس باید یک کسی را انتخاب کرد که از یک طرف برای چون برای پوست های بالا میخواستن عمده جاه طلبی است، خیلی جاه طلب و از اون طرف صفات مثبتش هم باید خوشنام و خوش ظاهر و ظاهر صلاح و اینها باشه. شما اگر دقت بکنید در کسانی که در اینجا فتنه فعال بودن، وقتی بیوگرافیشون رو ملاحظه بفرمایید و شرح زندگیشون رو خواهید دید، نقطه برجسته مشترک همه اینا جاه طلبیشونه. حالا بنا نیست ما در بحث این جزئی وارد بشیم، راجع به اشخاص بحث کنیم، اما سرنخش دستتون میدم شما فرصتی فکر کردید در این مرحله فکر کنید. خب اینا راجع به کسی که برای محوریت انتخاب میشه، ولی این خودش دست تنها که نمیتونه کار بکنه، این گروهی باید باشن. در اینجا نقش تبلیغات خیلی مهمه، هم کسانی که عامل تبلیغات باشن و هم سوژه تبلیغات که بیزن دیگران رو جهل بکنه. اونم داستان مفصلی داره که فرصت اینا ورود در این مطالب اینا نیست. من سرنخاش اشاره میکنم این کسانی خواستن کتاب بنویسن، اینا رو در نظر داشته باشن، جداگانه مورد بحث قرار بگیره. و بالاخره نهایتاً باید بستر اجتماعی فرهنگی رو فراهم کرد. حالا اینا عاملای خوبی، ابزارم دستشون دادیم، زمینم براشون فراهم کردیم، پولم در اختیارشون گذاشتیم. چه کنیم مردم قبول بشن؟ مردم هم باید یک نوع پیرایش و آمادگی برای اینا داشته باشه. در این زمان مهمترین عامل برای بسترسازی فساد رسانه‌های، مخصوصاً رسانه‌های اینترنت و ماهواره‌ها و اینا هست. قبلا اینا نبود، بیشتر رمان و کتاب و روزنامه و از این چیزا بود، آخرش رادیو بود. و این زمان دیگه از این حرفا گذاشته تلویزیون هم دیگه پاسخ نمیده، اینترنت و سایر ابزارهایی که در این زمینه استفاده میشه، اینا ابزار کار برای تخریب عوامل صلاح و فراهم کردن زمینه برای جذب جوانها. اونا راه‌های مختلفی داره که باز دیگه من بخوام وارد بشم اینا کم کم گسترش پیدا میکنه، البته ذهن بنده خیلی گنجایش نداره، همش هم خیال نکنید برای ضعف یعنی کمی فرصت، حضور ذهن بنده هم خیلی کم. به هر حال یه عده از جوانها خب طبیعی است، جوان است و اون فقان جوانی و مسائل شهوانی و این ابزارهایی که حالا ما پیرمردها اینا شاید درست نتونیم ارزیابی کنیم که اینا چه نقشی داریم، ولی خب از آثار و علائمش میشه حدس زد که با روح و دل جوان چه بازی میکنند اینا. صحنه هایی به وجود میارند که مثل اسپندی که روی آتش بشه بخواد منفجر بشه. ما زمان ما این چیزان نبوده، نمیتونیم تصور کنیم چجوری، اما میشه هستن. حالا چیکار کرد؟ و آخر این زمینه مسائل فرهنگی، اخلاقی، فسادهای اداری، ناراضی کردن مردم از ضعفهای دولت، بزرگ نمایی کارهای مسئولین، بزرگ نمایی نقطه‌های ضعفشون، سیاه نمایی اشتباهاتشون، اینا هم زمینه های اجتماعی فرهنگی رو باید فراهم کنه، اونا هم رو از اونجا تربیت کنه، در یه موقع مناسبی نقشه رو اجرا کنه. 10 سال تمام کار شد تا در هر بخشی اینها به حد نصاب رسید. بهترین بهانه ای که میشد کار بکنن مثلا تخلف در انتخابات بود که هنوز اصلا صحبت شروع شمارش انتخابات این حرفا نشد، همه در و دیوار رو پر کردن که اگر ما درنده نشیم تقلب شد در انتخاب ما. کی؟ همون کسانی که وجه‌های مطلوبی داشتن، اشخاصی بودن که سالها مردم اینا رو به سلامت می‌شناختن. بعضی هاشون قیافه‌های روحانی داشتن، بعضی هاشون سیاست مداران بودن. در طول 20 سال سکوت و آرامش فکر می‌کردن مردم این آدم های خیلی سالمی هستن. یکیشم خود بنده خیال می‌کرد. به مناسبت هایی که مثلا در جلسه شروع انقلاب فرهنگی اینا ما سالها هم جلسه بودیم و اینا، فکر میکردم خیلی آدمه سلیم و نفسه متینه مؤدبه معتدل خوبی، غافل از این که در این گوشه های دل چه چیزهایی وجود داریم. اونایی که دشمنان شناسایی کردن و روش کار کردن برای یک زمانی آماده بهره‌برداری میشه. ما غافلون و ظاهر هم را میبینیم، نماز و متانت و ادب و احترام. بنده در حد اطلاعاتم، البته اطلاعاتم خیلی ضعیفه، ما بیشتر سر و کارمون میدونیم تو همین کفریات جوهر و عرض و وجود و ماهیت و از این چیز هست. نه فرصت مسائل فقهی و اینا زیاد داریم، نه تاریخی و چیزای دیگه. بالاخره تخصص ما اینه، قسمت ما این بوده. ولی در حد اطلاعاتی که ما از مسائل تاریخی و سیاسی داریم، کمتر حادثه‌ای در عالم سراغ دارم که این همه مقدم چینی ممتد و پیچیده برای انجامش فراهم شد. قاطع بودن که این نقشه به موقع خودش اجرا بشه 100% نتیجه خواهد داد. اینجاست که وقت نقشه مردم معلوم میشه. و اونه که اول عرض کردم، نقشه رهبری در مدیریت این بحران، با چه متانتی، با چه پختگی، با چه سعی صدری با جریان برخورد کردن که همه این نقشه ها رو نقشه بر آب کرده. و اما اون چه ما باید از اینها برای آیندهمون درس بگیریم. یکیشا اشاره کردم که مسئله ارتباط با سید الشهدا و ارتباط با مقام ولایت را، این بزرگترین گوهری است که در اختیار ماست، بزرگترین میراثی است که از انبیا و اولیا به ما رسیده. این همون چیزیست که امام فرمود من افتخار میکنم که در مکتبی از مکتبی پیروی میکنم که شعارش الهام گرفته از روایت انی تارکم فیکم الثقلین است، قرآن و اطرت. باز هم تأکید کنیم ما هرچی رو اینا کار بکنیم کمه. دوم اشاره کردم نقش رهبری، تنها نقش رهبری به عنوان مدیریت جامعه مطرح نیست. مدیران جامعه در کشورهای دنیا کم نیستن، بالاخره با مراتب مختلفی گذشته حال مدیران لایق بودن هستن. اما این مدیریت با مدیریت های دیگه یک تفاوت جوهری داره. ما اینه که اولا پشتوانش دین است، ثانیاً سازنده شخصیتش ارزش های دینی است. مدیریت منهای دین و منهای ارزش های دینی جای دیگه میافت میشه کمانش. اما مدیریتی که اصلا جوهرش از دین باشی، عنوان نایب امام زمان باشی و خودش بهترین تربیت شده این مکتب باشه. این که من عرض میکنم ارزش این نعمت رو ما درست نمیدونیم، بیجا عرض نمیکنم. حالا به اندازه فهم خودم، درس دوم ما بدانیم، همونطور که در طول این 30 چند سال ثابت شده، بلکه از دوران نهضت بیش از 50 ساله ثابت شده، نقش رهبری مثل امام به جانشین امام قابل جانشینی و جایگزینی نیست. قدر این نعمت رو بدونید. اگر از به اسلام و نظام اسلامی و پایداری این نظام معتقدیم، باید این اصل را حفظ کنیم و بنابراین هر قدمی که سر سوزنی جهت تضعیف این عامل وجود داشته باشه، وجود پیدا کنه، در واقع خیانت به اسلامه. حالا خواه طرف آگاهانه اقدام کنه یا ناآگاهانه، هر قدمی که در جهت تضعیف ولایت باشد، این قدم در ضد اسلام و تیشه زدن به ریشه اسلام است. اگه کسانی هم غافل هستن و بیدارشون کرد، متوجهشون کرد، این دوتا مطلب، مطلب سوم همون که خود امام معظم رهبری تأکید و تکرار می فرمان، مسئلت بصیرت افزایی است. این مردم ما چرا تونستن این همه نقشه های شیطانی پیچیده رو برباد بدن؟ به واسطه این بصیرتی بود که در سایه تربیت های امام و مقام رهبری و یاران امام نصیب جامعه شده بود. البته در جامعه الان شاگردانی هستن که از استادها جلو افتاده، هم مردم هم کوچه و بازار اونقدر بصیرت پیدا کردن که از معلمینشون جلو افتاده، الحمد خدا غیظارون بدتش. ولی باز هم تلاش کنی این مسئله بصیرت افزایی را درک مسائل اجتماعی، تحلیلش، پیدا کردن ریشه ها، تشخیص اولویت ها، اینا مسائل بسیار مهمی است که هرچه روش کار بکنیم و دیگران را آگاه کنیم کمی. امیدواریم که خدای ما به برکت خونهای پاک شهدایی که از اول نهضت تا به حال نثار اسلام شده، بلکه از اول اسلام، به برکت این خونها به همه ما توفیق بده که نعمتهای خدا را بهتر بشناسیم، بهتر قدردانی کنیم و خودمون هم در این راه وظایفمون را عمل کنیم انشاءالله. اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب السلام.